سلام، با یه قسمت دیگه از مصاحبه های دیجیکالاکست در خدمتون هستیم. من میثم نوایی هستم. توی این مصاحبه ها ما سراغ کسانی میریم که در حوزه تخصصی خودشون کار بزرگی انجام دادن و یا صاحب نظر و ایده هستن. سعی میکنیم به شخصیت و زندگی اونا نزدیکتر بشیم و راه ها و تکنیک های موفقیت اونا رو با شما به اشتراک بذاریم. امروز میزبان آرمین جنت‌خواب، مدیر سایت طرفداری هستیم. قراره با اون در چند دقیقه پیش رو در مورد فوتبال، خبر و استارتاپ های حوزه رسانه گپ و گفت کنیم. سلام آرمین، چطوری؟ خیلی خوشحالیم که اینجایی. قبل از هر چیز یکم در مورد خودت برام میگی؟
سلام عرض کنم خدمت شنوندگان پادکست شما و از اینکه من دعوت کردید تشکر میکنم. من آرمین جنت‌خواب هستم، 26 ساله، مهندس کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه امیرکبیر، دانشجو MBA و چشم انتظار حل مشکل سربازی. اینکه دلیلی که اصلا ادامه تحصیل میدم همین مشکل سربازی است.
یعنی واقعا مثلا اگه بحث خدمت نبود تو اصلا کلا نمیرفتی سراغ ارشد؟
قطعا همینطور، یعنی مشکل اصلی خدمته و خیلی هم دوست داریم که این مشکل حل بشه، به خصوص برای همه جوانای این نسل که با حوزه تکنولوژی سر و کار دارن. تو هر حوزه علمی همین الان شما نگاه بکنید حجم علم بشریت داره چند برابر میشه، با یه سرعت عجیبی داره میره جلو و ما هم اگر قرار باشه که با حسب مسائل اقتصادی کشور بخوایم به صلاح کشور فکر بکنیم، فکر میکنم که باید روی شیوه سربازی که یه تجدید نظری بکنیم و حالتهای بهینه تری رو برای عمر و وقت جوونا و انرژیشون برای کشور بتونیم حالت بهینه‌تری در نظر بگیریم، حالت بهینه‌تری رو استخراج کنیم که هم به نفع مردم باشه هم مشکلات امنیتی در کشور بخواد.
آره، من فکر کنم این کلا این بحث سربازی خیلی داستانه، حالا من همین الان همینجوری پیش اومد، ولی الان سعی می‌کنم تو پادکست‌های بعدی هم حتما از بقیه مهمونامون این مطلب رو باشون در میون بذارم و ازشون بپرسم. خب بریم سراغ سایت طرفداری. از اینجا شروع کنیم که برای من، خود من یه کمی فوتبالی هم، این مسئله هست که قبل از اینکه طرفداری در واقع کارشو شروع بکنه، یه سایت های دیگه و رسانه های دیگه توزه و مشغول بودن، سایت های معروفی بودن، کلی بازدید کننده داشتن و واقعا اینکه یه استارتاپی تو این زمینه شروع بشه و یه کسی بتونه با این سایت ها رقابت بکنه، برای خود من واقعا اون موقع خیلی کار سختی به نظر می اومد. اصلا چی شد که با وجود این رقیبای گردن کلوف شما حاضر شدی طرفداری رو استارتش رو بزنی؟
والا قضیه طرفداری یه مقدار دلی شروع شد. قضیه خیلی تمرکز بحث این که حالا یه استارتاپی راه بیفته، یه گردش مالی پیش بیاد و این داستانا نبود. ما یه سری توی شبکه‌های اجتماعی، علل خصوص که اون موقع فیسبوک خیلی مود بود، یه سری پیج‌های مختلف داشتیم، حالا مطلب‌های طنز غیر تفریحی می‌نوشتیم، چون من خودم اصولاً خیلی علاقه‌ای به رشته خودم که کامپیوتر بود به اون صورت نداشتم و ایزن اصلا خیلی به رشته مهندسی علاقه نداشتم. دوست داشتم انسانی بخونم، منتها با اون طرز فکر اون موقعی که آره میری بدبخت میشی، بیکار میشی و این جور صحبت‌ها، یه سوق پیدا کردم به سمت ریاضی. گفتم حالا حداقلش اینکه مهندس میشی، یه جا کار میکنی، حالا مثلا یه حقوقی میگیری، یه حاشیه امنی توی زندگیت خواهی داشت. روی این حساب وقتی هم که وارد دانشگاه شدم خیلی کار خاصی از پیش نرفت، یعنی نه پروژه خاصی انجام دادم، همش اکثرا کپی بود، کمک دوستان بود. تو اون زمان من بیشتر توی حوزه علوم انسانی خیلی دوست داشتم مطالعه کنم، از انواع اقسام اخبار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی گرفته تا حتی طنز. و رو همین حساب هم اصلا تو این حوزه دوست داشتم حالا بنویسم، حالا چه با نامه‌های مستعار تو شبکه‌های اجتماعی. رو این حساب ما یه سری پیج‌ها داشتیم، حالا یه سری صفحه‌ها داشتیم که مخاطب زیادی داشتن. یه ور جریان، یه ور دیگه جریان اونجا بود که خب من فوتبالی بودم خودم و طرفدار باشگاه اینتر بودم. سال 2010 هم که میشه 6 سال پیش اینتر سگانه کرد، تیمی که همیشه خب الحمدلله میباخت سگانه کرده بود. هم قهرمان لیگ شده بود، هم جام حذفی ایتالیا شده بود، هم قهرمان اروپا. ما گفتیم حالا که این همه پیجا داریم، حالا یه دونه پیج هوادارهای اینتر هم میزنیم ببینیم چی میشه. همینجوری حداقل اینکه 4 تا آدم پیدا کنیم که بجز خودمون توی خوشحالی و ناراحتی حداقل تو سرکله هم بتونیم بزنیم. بعد یه سال کلا این صفحه 30 نفر عضو داشت که اکثرا هم دوستا بودن که از روی خجالت عضو صفحه شده بودن و یه دونه پست ها یکی دو تا لایک داشتن هم خودم بودم. رو همین حساب این یه سمت قضیه است که ما طرفدار شروع کردیم. سمت سومش اینه که یه دوستی آقای حدادیان که یکی از به قول معروف سران طرفداری هم محسوب میشن، ایشون گفتن که آره ما یه پیجی درست کردیم به اسم کلکل باشگاه اروپا، حالا تو هم بیا اینجا مثلا واسه اینتر بنویس. بعد ما هم رفتیم اونجا و ناخودآگاه با جمعی آشنا شدم که شدن جزء سران تحریریه طرفداری. اونجا می نوشتیم همه تو سرکله هم دیگه می زدیم و سر تیما به هم دیگه کوری می خونیم تیکه می داختیم. یه خود یک قضیه جلو طرف ما دیدیم که به دو تا مسئله برخوریم. یکی این که اون موقع خب یه ادمین فیسبوک اگه می بودی توی پیج می تونستی بقیه ریموف کنی، چیزی به اسم کریئتور هنوز مطرح نشد. یعنی یه جورایی 20 نفر ادمین تیمای مختلف همه باید با هم یه جورایی اعتماد میکنیم، تعامل میکنیم که کسی پیج از دست همه در نیاره، که این اتفاق بارها هم میافتاد، پیج دست گروهای مختلف دست به دست میشد. اون موقع خب اینکه این همه آدمایی که تعارض ذهنی دارن نسبت به تیمای هم دیگه چجوری زیر یه سقف یه صفحه جمع میشن، من این مقدار کنجکاو کرد که اصلا حتما یه راه حلی باید داشته باشه. اون موقع با کتاب آقای مظفر شریف آشنا شدم راجع گروهای متعارض که چطور آدمای مختلف و فکرای مختلف و اینا اصلا ناخودآگاه با هم تعارض پیدا میکنن. مثلا آزمایشی تهیه کرده بود که دو تا گروه از جوونا رو برده بودن مثلا تو رنج سنی مثلا 12 13 سال برده بود اردو، اسم گروه گشته بود شاهین، اسم گروه گشته بود اوقا. بعد دو صفحه اینا هم دیگه اصلا کلا از اول نمیدیدم دیگه، هم نمیشناختم. بعد که اینا سر یه نهار جمعی دعوت کردن اصلا اینا همدیگه بد نگاه میکنن، حتی یه مسابقه بینشون برگزار کردن اینا از هر روش غیر اخلاقی علیه همدیگه استفاده میکنن. بعد اونجا اومد یه فرضیه‌ای مطرح کرد، مثلا برایشون یه هدف مشترکی تعیین کرد. بعد با این هدف مشترک تعیین کردن دید که این آدم‌ها میتونن با همدیگه تمام تعارضشون رو بذارن کنار، که ناخودآگاه ما ایده سایت برامون شکل گرفت و اون شد هدف اصلی بین بچه‌ها، که این خجالت خیلی از تعارضا رو گرفت. یعنی تعارضا بیشتر در حد دلسوزی برای رسیدن به این هدف شد تا اینکه مثلا سر کلکله هواداری باشه. اینطوری شد که سایت تو اون روز اول متولد شد.
تو گفتی دلی شروع کردین و معمولا خیلی از استارتاپ ها تو ایران همینجوری دلی شروع میشن، یعنی یه عده جمع میشن دور هم یه نیازی رو میبینن بعد هی یه کار انجام میدن، بعد بعضیا چون دیگه انرژی گذاشتن رو اون کار دلشون نمیاد اون کار رو مثلا ترمینیت بکنن، بگن و حالا همینجا تمومش میکنیم دیگه ادامهش ندیم چون خیلی داره انرژی میگیره. در مورد طرفدار این اتفاق افتاد، یعنی شما واقعا به این نتیجه رسیدین که نه این فایده داره به درد میخوره داره میگیره، یا نه صرفا چون یه کاری رو قبلا انجام داده بودی تا اونجا رسونده بودین یه جوری تو رو درواسی هم دیگه موندید و ادامهش دادین؟
ببین اون موقع ما خب یه چیزی به اسم تحقیقات بازار و اینا که خیلی حالا موقع ما بلد نبودیم مثلا چی به چیه، که یه نگاه کلی کردیم نسبت به سایتایی که اون موقع بودن، دیدیم که مثلا تا تولید محتواشون طول روز کلا به زور میشه 30-40 تا، از این 30-40 هم مثلا بخش فوتبال خارجی سهمی نداره، شاید به زور بشه 10 تا دونه. داخلیاش هم که معمولا کپی بود از جای مختلف. ما گفتیم خب این که واقعا کاری نداره، یعنی اصلا برنامه ریزی شروع هم نمیخواد، کافیه مثلا ما 20 نفری که هستیم نفری نیم ساعت تو روز وقت بذاریم تا مثلا نیم ساعت تو روز مثلا بشه 40 تا خبر قشنگ برسیم به نرم سایتای دیگه. و ما این کارو شروع کردیم و چون خیلی وقتی از تک تک ماها نمیگرفت اون ابتدای ام خیلی برای مهم نبود که چند وقت قراره دووم بیاییم روی داستان. همینجوری عشقی و دلی کار یواش یواش تکامل پیدا کرد. بعد که یه حدیه و تکامل پیدا کرد، آره اون موقع مثلا شاید 2 سال از کار گذشته بود، انقدر خودمون هی ایده زدیم و روی کار کار اضافه کردیم، دیگه واقعا دیگه اونجوری نبود که نیم ساعت تو روز بخواد از هر کسی وقت بگیره، داشت وقت جدی میگرفت. از اونجا به بعد که تازه ما فهمیدیم که آره مثلا باید یه تیم فروشی باشه، یه فروش تبلیغاتی باشه، یه درآمدی باشه و بحثه که حالا یه شرکت باید بتونه اونا رو مدیریت کنه، دیگه تازه اونجاها بود که کم کم شک گرفت این بحث. میشه گفت تا دو سال اول تقریبا کار دلی بود و اصلا ما نه به درآمد، یعنی نه درآمدی داشتیم نه سرمایه گذار خاصی داشتیم. ما فقط همون اول قضیه چون بازم سرمایه‌مون صفر تومن بود، با شرکت رستا همکاری شروع کردیم که شدن جزء کوفاندرهای طرفداری و اونا کار فنی جلو می بردن که اونم به ازای سهامی که تعلق پیدا کرد بهشون، به ازای اون سهام بخش فنی رو بردن جلو و سایت رو دیولپ کردن که
تو خیلی اتفاق خوبی بود. از بعد از سال دوم شما در واقع به درآمد رسیدین؟
ما بعد سال دوم بود که پیک برتر به عنوان شریک به ما پیشنهاد داد که بیاد شراکت بکنه رو سایت و تیم فروشش روی کار استفاده بکنه و یه تزریق سرمایه‌ای بکنه. اونجا بود که ما فهمیدیم که آره اصلا این بحثا نیازه و خیلی جدیه و زمین بازی رو یه جورای عوض کردیم، حرفه‌ای‌تر به کار نگاه کردیم و میشه گفت از سال دوم بود که ما کم کم بحث درآمد و هزینه و این چیزا، این مسائل برامون جدی‌تر شد.
این درآمدی که الان میگی الان در واقع مثلا چیه بهش میگن یر به یر شده؟ یعنی الان خرجتون در میاد از این تبلیغات و اینا؟
ما یه یک سالی هست که نقطه سر به سر، یعنی به نقطه سر به سر هزینه و درآمد توی ماه رسیدیم و رد کردیم. الان دیگه الحمدلله تو شرایط سوده هستیم. حالا ولی خب رویکرد کلی ماها اینه که هر چی سود در میاد خب برنامه‌ریزی میشه براش و اینوست میشه، سرمایه‌گذاری میشه رو خود کار و توسعه کار و ایزن حالا روش‌های درآمدی مختلفی که میشه با این سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.
بعد یه نکته‌ای که من دیدم اینه که تو سایت شما نویسنده زیاده، همه اینها پول میگیرن یا نه شما یه سری افراد دارید که داوطلبانه حاضرن بیان و برای شما تولید محتوا بکنن؟
ما یه استانداردهایی داریم که حالا افراد براشون تعیین میشه که چقدر پول میگیرن، ولی خب قاعدتا یه سری افراد ثابت داریم که خب اونا کارشون اینه و روش برنامه‌ریزی میکنن، روی حقوق برنامه‌ریزی میکنن، روی تایمی که دارن میذارن برنامه‌ریزی میکنن، براشون شغل حرفه‌ای محسوب میشه. یه دم هستن که علاقه دارن که حالا مثلا یه مقاله‌ای مطلبی چیزی بنویسن که خب اونا معمولا به صورت مطالب ارسالیه، بنابراین در ما با همه کسایی که دارن به صورت حرفه‌ای و تایم مشخص واضح، یعنی به صورت برنامه‌ریزی شده رو سایت کار میکنن، حقوق پرداخت میکنن.
بعد یه چیزی که تو خیلی از شاید وبسایت ها و رسانه ها انجام میشه اینه که سعی میکنن با زیاد کردن تعداد نویسنده های مهمان یه کاری بکنن که خود اون افراد تبلیغ اون سایت رو بکنن. تو هم از این سیاست ها استفاده کردی توی طرف داری؟ یعنی که سایت توسط خود آدم ها و خود مردم هی تبلیغ بشه به جای اینکه شما یه هزینه برای مارکتینگ و اینا بدید؟
ببین ما از روز اول چون بحث سرمایه گذاری نداشتیم، هر چی رشد کردیم روی تبلیغات فرد به فرد بود که هر کسی به دوست خودش میگفتش که مثلا بیا این سایت رو چک کن. این که سیاست کلی داشتیم روی این که هر کسی بیاد یه مطلبی بنویسه و خودش باعث تبلیغ سایت بشه، نه اینو نداشتیم، چون این خودش روی کیفیت اثر میذاشت. ما همیشه خب یه استاندارد کیفی داشتیم که خب به مرور بهتر شد و خیلی تغییر کرد، اما خب اون استانداردها باید رعایت میشد که بتونیم که از نفرات استفاده بکنیم. خیلی کیفیت خود محتوا برامون اهمیت داشت به نسبت اینکه حالا بخواد کسی به هوا اینکه توی سایتی نوشته بره به دوستاش بگه. شاید اگه مثلا یه مطلب خوبی رو توی سایت بخونی و به دوستت بگی این سایت مطلب خوبی داره مثلا بیا اینجا چک کن، تبلیغات پایدارتری باشه به اون روش نسبت به اون روش.
خب شما الان هزینه کردید برای تبلیغات؟ هیچ وقتش هزینه کردید؟
نه هزینه نکردید،
یعنی حتی
یک بار هزینه خواستیم بکنیم که در صدا و سیما می‌خواستیم توی فینال لیگ قهرمانان قبل از جام جهانی 2014 تبلیغات کنیم، یعنی مثلا یک ماه قبل شروع جام جهانی، که این قضیه اوکی بود تا اینکه خود صدا و سیما وتو کرد، گفتش که ما خودمون می‌خوایم سایت بیاریم توی این دوره جام جهانی، بنابراین قصد تبلیغ هیچ سایت ورزشی توی صدا و سیما نداریم، یه جورایی تبعیض قائل شدن. و بعد اون قضیه سایت 2014 اومد که بعد تبدیل شد به سایت برنامه 90.
خب الان چقدر مخاطب دارین؟ یعنی من میخوام بدونم که شما چجوری تونستین بدون حتی یک ریال تبلیغ چقدر کاربر جذب کنید در حال حاضر؟
ما الان روزانه میانگین بین 80 تا 150 هزار نفر کاربر داریم، که خب بستگی به روزا داریم، مثلا این روزا که روزای خلوتی میاد رو همون 80 هزار تا یه ایونت خوبی باشه، فینال لیگ قهرمان اروپایی باشه، یا مثلا هفته‌های آخر لیگا باشه، میره تو به رنج 150,000 نفر در روز. روی این حساب اینکه ما چجوری به این نقطه رسیدیم، من فکر می‌کنم که این یه مقدار بحثش خیلی تخصصی تره، شاید من خودم خیلی ندونم راجع به این قضیه، اما در حدی که سواد من قد میده اینه که مخاطب خیلی وقتا به اون ماهیت اون برندی که داره باش تعامل میکنه خیلی بیشتر توجه میکنه. روی این حساب خب دیدن ما هیچ سرمایه اولیه نداشتیم، در نتیجه به هیچ جا وابسته نبودیم، سفارشی کار نمیکردیم برای هیچ فردی، و ایزن این مستقل بودنه ما رو به عنوان یه جناح جدیدی مطرح کرد توی رسانه‌های ورزشی که حالا ما چک کنیم ببینیم اینا که به جای وصل نیستن چی میگن، یا چقدر مثلا کارشون متفاوت میتونه باشه. این خیلی به ما کمک کرد، این مستقل بودنه، و این خودش روی نوشتن بچه ها هم تاثیرگذار بود. بچه ها جوری مینوشتن که بعضا حتی دوتا مقاله موقع همدیگر رو نقض میکرد، یعنی یکی راجع به ایکس رو نوشت، یکی میومد همون مطلب رو نقض میکرد، و خب این شرایط جوری بود که مخاطب حس کرد و متوجه شد که داره یه جایی میخونه که برای قلم ما ارزش قائلیم، برای نگارش هر فردی و این نظرات هر گروه و فردی ما احترام قائلیم. این خودش به نظر من بیشتر کمک کرد، و ایزن اینکه ما سعی کردیم که خلاهای بازار و محتوا رو تو اون حوزه پوشش بدیم، که یه بار که اولش بخش فوتبال خارجی بود، بعد که ما وارد فوتبال داخلی شدیم سعی کردیم رو حوزه فوتبال داخلی وارد بشیم که بقیه کمتر وارد شدن، مثلا بحث حاشیه‌های شبکه‌های اجتماعی بازیکن‌ها یا پوشش ندن یه سری خبرایی که می‌دونستیم غلطن و صرفا حاشیه ایجاد می‌کنن. تو این حوزه اینجوری برخورد کردیم. از طرفی توی خیلی از تایپ های محتوایی هم ما پیشرو بودیم. اون موقع مثلا ما شروع کردیم مثلا به صورت روتین و منظم پیش بازی نوشتیم، گزارش بازی بلافاصله بعد پایان بازی نوشتیم، بعد به صورت روتین مسابقه قبل و بعد بازی ها، به صورت خیلی روتین مقاله راجع به تیم‌های مختلف که مثلا خب الان بحث به این ایونت باید این مقاله راجع به این تیم‌ها بره. خب این توجه خیلی نمی‌شد، خیلی شاید نیازش حس نمی‌شد. این ریزبینی‌ها رو ما داشتیم که این اتفاق بیفته، یا مثلا ژانر اینفوگرافی ورزشی رو مثلا ما خیلی روش پرداختیم که الان حالا یه مقدار همه گیرتر شده، و الان به بعد هم باز داریم سعی می‌کنیم که مدل‌های جدید محتوایی رو ایجاد بکنیم که باز این روند تبلیغات فرد به فرد برای ما بره جلو. مثلا بهترین حالت تبلیغات هم همینه، چون ما دو تا اتفاق بعدم که برامون افتاد که مخاطب دسترسی به سایت ما نداشت، یکیش به خاطر تحریم‌ها ما دامنه .com رو بستن که ما تمام مخاطبمون خود به خود دهن به دهن فرد به فرد اومد روی داتای آرمون، که یه بار بهشون فقط اس ام اس دادیم اون هسته اولیه مخاطب، یه بار هم سر بحث فیلترینگمون بود که بازم دوباره همه مخاطبای ما توی 3 هفته 4 هفته کامل برگشت، مثل یه دونه‌های زنجیری بودن که به هم وصل بودن. من فکر کنم این روش پایدارتریه توی جذب مخاطب.
آرمین، یه چیزی که احتمالاً تو بهتر از من میدونی اینی که بین وبسایت‌های ایرانی مخصوصاً وبسایت‌های برتر همیشه یه رقابتی است، که این رقابت یه وقتایی انگار حتی خیلی ناسالم هم ممکنه بشه. تو هم خودت قبل از اینکه شروع کنیم به ضبط پادکست یه گله هایی داشتی از این مسئله، میخوام یکم در مورد اونا حرف بزنیم که کلاً یه مشکلاتی که با رقباتون داشتین چی بوده و چه بلایی سرت.
این من یه مقدار قضیه رو کلانتر میخوام بهش نگاه بکنم. تو نگاه کلانتر اینه که ما یه معضلی داریم به اسم کمبود گردش مالی در حوزه رسانه و خبرنگار، یعنی خبرنگارا و ایزن حتی مدیران رسانه اون درآمدشون به نسبت صاحبان سرمایه و حتی ورزشکارا و اینا به اون صورت نیست. وقتی این مشکل پیش میاد، مشکلات متعاقب بعدیش هم پیش میاد. مشکلات متعاقب بعدیش چیه؟ اینه که خب یه رسانه میگه خب من چقدر دارم در میارم، یا یه خبرنگار میگه من چقدر دارم در میارم، پس بیایم یه زد و بندی با ایکس و ایگ انجام بدیم که درآمدمون بهتر بشه. این یه ور داستان. بخش دوم قضیه اینجاست که حالا خود خبرنگارا و خود رسانه‌ها خود تخریبی میکنن. این قسمت دوم داستان. قسمت سوم داستان اینه که حالا تو شرایطی که رسانه‌ها توی کشور خود اینقدر تحت فشار هستن، این باز خودش یه بخش دیگه از داستان ایجاد میکنه که حالا چرا رقابت‌ها جالب نیست و که حالا این سه بخش رو میخوام یه توضیح کلی بدم. اون بخش قضیه که حالا یه سری رقابت اینجوری که از اول یه به اصطلاح جامعه یه کامیونیتی از خبرنگارا و رساندارای ورزشی بوده که به اصطلاح خیلی آدم جدیدی توی خودشون راه نمیدن و رقابت خیلی تمیزی هم با اون آدم جدید انجام نمیدن، که یکیشون ما بودیم که هنوز ما رو جامعه، این جامعه ما رو پس میزنه، تازه داره کم کم ما رو قبول میکنه. یه بخش دیگه از رقبا هستن که حالا از ارتباطاتی که دارن تو بخش دولتی و نهادهای به این شکل خوب تونستن پروموت بشن، از اون ابزارها استفاده بکنن، مثلا ابزارهای صدا و سیما که خب دو تا رقیب ما از این ابزار استفاده کردن و خیلی هم دارن استفاده میکنن، مداوم هم دارن استفاده میکنن، در حدی که حتی مثلا برنامه به روز باشید میخواست مثلا ما رو معرفی بکنه، یه وقفه ای افتاد، من متوجه شدیم بعدن که این وقفه رو یکی از رقبای ما ایجاد کرده، گفت نیاز نیست اصلا اینا معرفی بشن. یه مقدار این قضیه از این ور کار رو برای ورود به رسانه سخت میکنه، فشارهای مختلفی هم هست که حالا خب توی رسانه در ایران میاد که بهتره که این فشار کاسته بشه. اون دو بخش دیگه قضیه به نظر من خیلی مهمه که گفتم. چی میشه که از نظر مالی ما تو خبرنگاری کمتر خبرنگاری داریم که درآمد مالیش خوب باشه؟ اونم که دلیلش اینه که تو این حوزه افراد بیشتر به جای اینکه برن دنبال تولید محتوا و تخصص گرایی رفتن به سمت اینکه خب ما راحت دیگه مثلا 4 تا مطلب از این ور اون ور کپی می‌کنیم، ته تهش دیگه خیلی بخوایم منت بذاریم بدون لینک کردن نیستیم به نقل از فلان جا، خیلی دیگه رحم بکنیم. الانم که الحمدلله تلگرام و اینا اومده دیگه اون کارو انجام نمیدن. این باعث چی شد؟ این باعث شده که تعداد تولید محتوا بالا بره و دوچار تورم محتوا بشیم، یعنی محتوا مثل اسکنس ریال ازش روز به روز بیاد پایین‌تر. و ایزن چون تخصصی هم اون خبرنگار عموما به خودش اضافه نمی‌کنه تا محتوا رو تولید بکنه، اون محتوا ذاتاً قابل تولید توسط هر فرد دیگری هست. اینجوری میشه که توی محیط تلگرام یا مثلا رسانه اجتماعی میبینید که صفحه خبری، کانال خبری هستن که اصلا به هیچ سایتی هم وابسته نیستن، صرفا دارن کپی و پیست میکنن. چرا؟ چون که اون رسانه های دیگه هم همین کار رو کردن، یعنی مثلا تو رسانه های بزرگی ما هم نگاه بکنی خوب کپی و پیست کردن، در نتیجه فضای رقابتشون دیگه اونجوری نیست که بگیم ما فلان رسانه تخصصش در تولید فلان محتوا یا فلان خبرنگار تخصص تولید ایکس رو داره، فلان خبرنگار تخصصش تحلیل والیباله. پس اگه اون خبرنگار راجع والیبال مطلبی رو بنویسه، همه میدونن که اینو این قلم چه خبرنگاری و قلم چه خبرگزاری با چه تخصصی نوشته شده. پس من اگه بیام کپی بکنم از اون خبرنگار، میام یا باید اسم طرف واقعا بیارم یا ازش خودم آوردم پایین، ولی چون الان این تخصص نیست عملا انگار محتوا همه بی امضا هستن و این تورم محتوایی که رخ داده باعث شده که خود خبرنگاران در میان مدت و بلند مدت ارزش کار خودشون انقدر بیارن پایین که دیگه اصلا نیاز نباشه تو حتما الزاماً تحصیلات خبرنگاری یا تخصص خاصی داشته باشی، بتونی هر لحظه هر محتوایی رو کپی کنی یا تولید بکنی با هر کیفیت بدی، که این خودش روی ذائقه مخاطب هم اثر منفی میذاره. این دیگه اون مخاطب تخصصگرا نمیشه و مطلب تخصصی تشخیص نمیده. همه اینا جمعی اینا دست به دست هم میده که هم ورود یک رسانه سخت بشه، هم دوام رسانه سخت بشه، هم استقلال رسانه روز روز ضعیف‌تر بشه و اون فضای رقابتی رو فضای سخت‌تر و بدتری بکنه تا اینکه بشه یه فضای رقابتی خیلی تخصصی بشه که مثلا چون سایت طرفی تخصصش موضوع فلانه، سایت ایکس تخصصش موضوع بیساره، من هر وقت خواستم ایکس دیگو بخونم میام طرفداری، هر وقت خواستم ایکس رو بخونم میرم اون یکی سایت. در نتیجه مخاطب هم چون سگمنت بندی میشه، خود مخاطب هم ارزش بیشتری پیدا میکنه و درآمد اون رسانه هم دونه به دونه با هم دیگه بیشتر میشه، محتوا ازش میره بالاتر. من میگم بیشتر مشکل اینه تا مسائل دیگه.
یعنی اینجوری که من فهمیدم الان در واقع اکثرا متخصص کپی پیس هستن تا اینکه توی یه زمینه خاصی در واقع هر کی در واقع جایگاه خودش رو پیدا کرده باشه. خب البته این مشکلی که میگی رو به نظرم خیلی وجود داره و متاسفانه با اومدن تلگرام این قضیه بدتر هم شده و من واقعا هر خبری رو میبینم سریع توی یه چنل های مختلفی پخش میشه و واقعا معلوم نیست این خبر اول توسط کدوم بنده خدای تولید شده که الان همینجوری هی داره پخش میشه، هر کیم به اسم خودش میزنه اینو. خب بریم یکم سراغ خودت. کلا اهل تفریح کردن اینا هستی؟ کتاب، فیلم؟
قبلا نبودم ولی سعی کردم عادتامو عوض بکنم. فیلم که خیلی فیلم به اون صورت نمیبینم، اما یه سری فیلم‌ها رو که خیلی راجبش دیگه مثلا ریویو بیاد و صحبت بشه سعی می‌کنم ببینم. و اون فیلم‌ها معمولا فیلمایی هستن که یه اثری روی آدم میزنن، یه اثر مثبتی میذارن. مثلا فارست گامپ رو خیلی دوست داشتم، از همه‌شون بیشتر پاپیون رو دوست داشتم. فیلم پاپیون رو فکر کنم بالای 4 5 بار دیدم. داستین هافمن و استیو مک‌کوین بازی می‌کنن.
تلویزیونم انقدر گذاشته
همه موندن همه بارایی که تلویزیون گذاشته من می‌بینم، یعنی بازم فیلم خوبه. فیلم‌های دیگه که خیلی خوب بودن، فیلم عطر خوش زن آلپاچینو خیلی خوب بوده. این فیلم‌ها معمولاً در پس پرده فیلم یه چیزی به تو یاد میدن، یه افق دیدی به تو میدن. من خیلی اهل فیلم‌های علمی تخیلی نیستم، مثلا آواتار رو ندیدم، استار وارز رو مثلا بچه بودم یکی دو قسمتش رو دیدم دیگه ندیدم، چون خیلی از اینا هم باز دوباره تحلیلای سیاسی و نمیدونم تحلیلای نمیدونم فراماسونری و اینا داره، خیلی سعی می‌کنم مثلا وارد این حوزه ها نشم.
فیلم می‌بینی که یه چیزی در واقع بهت اضافه بکنه و یه تغییری شاید توت به وجود بیاره یا حتی برای بیزنست به دردت بخوره. کتاب چی؟ توی حوزه تخصصی یا اینا کتابم می‌خونی؟
کتاب من بیشتر، یعنی کتاب خاص اگه بخوام اسم ببرم که مثلا حالا به درد کسی بخوره، شاید مثلا خیلی کلیشه‌ای باشه ولی کتاب استیو جابز و کسی که بخواد یه استارتاپی شروع بکنه یه چیز جز ملزومات اگه بخونه. کتابای دیگه هم که اگه بخوام پیشنهاد کنم بیشتر کتاباییه که بتونی اون مشکلات که اون باگ هایی که به اصطلاح مغز داره رو بتونی درک بکنی. من کتاب Thinking Fast and Slow دانیل کانمن مثلا خیلی دوست دارم، چون یک جوری، یا مثلا کتاب Predictable Irrational دن آریلی، این دوتا کتاب مثلا کتابایی هستن که خیلی از تصمیم گیری های غلط ما، خیلی از اشتباهی ذهنی ما رو روشن میکنن. یکی از اثراتی که این دوتا کتاب گذاشتن به اضافه کتاب Paradox of Choice که مال آقای بری شوارتز است، این کتابی که اثرش رو من گذاشتن این بود که کنترل خودم رو بیشتر از خودم بگیرم. حالا تو این پادکست هم میگم شاید برای بعضی هم خوب باشه که من روی حساب این کتابا بود که تونستم سیگار رو ترک بکنم. فهمیدم که خیلی از رغبتایی که من تو زندگی دارم یا خیلی از چیزایی که من تو زندگی وابسته کرده یه سری اتفاقات فیک و اصلا غلطی هستن، یه سری اتفاقات تقلبی هستن که توی مغز من وارد شدن و من وقتی اینا رو خوب بشناسم ببینم که مغز چجوری اینا رو به خودش میقبولونه، فرآیند برعکسش هم راحت‌تر میتونم انجام بدم. در نتیجه چون شانس ترک سیگار میونه 3.5% و اگه تو بتونی واقعا یکی دو تا این کارا بکنی خیلی عادت میکنی که کارهای سخت‌تر دیگر رو هم با کنترل خودت و افسار مغز خودت رو گرفتن دست خودت بهتر بتونی برای جلو.
چقدر عالی بود. مثلا این درصدی که راجع به ترک سیگار گفتین من فکر کنم از شانس سیگاری از سرطانی‌ها کمتره با این وضعیت. ولی یه چیزی که انقدر خوب بود این نکته‌ای که در مورد سیگار گفتی که منم واقعا دلم نمیاد اینو نگم. خیلی وقتا خود منم بین خیلی از دوستام اینو میبینم که در واقع این سیگار کشیدن بیشتر از اینکه یه اتفاق واقعی و فیزیولوژیک باشه انگار یه سری تخیلات فقط. و اینکه تو میگی که با خوندن این کتابا به این قدرت رسیدی که این مهمو بفهمی و سیگار ترک کنی خیلی برای من جالبه و امیدوارم حداقل یه تأثیری اگه پادکست میذاره در این حد که یه کسی بتونه سیگارش رو ترک کنه خیلی خوبه. بریم سراغ تیم خودتون علاوه فنی. من خیلی کوتاه میخوام بگی که طراحی و پیاده سازی سایت کار بچه های خودتونه؟
آره، یو ایکسش که تقریبا میشه گفت چی کجا هست و اینا کار خودمه. اگه خیلی بده من بازم سعی میکنم که بهتر بشه. و طراحیش هم کاری که بچه های خودمون بوده، طراحی سایت و کد نویسیش هم همون دوستانی که کوفاندر سایت بودن، آقای محمدعلی اکبری، مهندس اکبری، این کارو کردن. در نتیجه یکی از نقاط قوتی ما از اول داشتیم که سعی کنیم استقلال فنی رو داشته باشیم که بتونیم بریم جلو.
سروراتون رو توی ایران نیاوردین شما؟
الان تو ایرانه دیگه.
الان توی ایرانه.
خیلی مجبوریم دیگه، اینقدر یعنی سرعت اتصال داخل به خارج ضعیف شد دیگه، ناخودآگاه ما رو مجبور کردن بریم داخل.
الان راضی هستین از سرویس‌دهنده‌های ایرانی؟
سرویس‌دهنده‌های داخلی خوبن، در حال رشدن، اما خب سرویس‌دهنده‌های خارجی هم به خصوص تو بخش سرعت عمل توی تغییرات و اینا فعلا فکر می‌کنم یه مقدار جزئی جلوتر از ما باشن.
ببین، یه به عنوان سال آخر یه سوالی که من ازت دارم اینه که خب خیلی ها معمولا از ابتدای ترین ایده هایی که به ذهن بچه های حتی کامپیوتر و نرم افزار میرسه یه راه انداختن یه رسانه آنلاینه. البته که الان دیگه خیلی شخصی ترم شده، یه دی سعی میکنم مثلا یعنی راحت ترم شده از این لحاظ که یه چنل تلگرام طرف میتونه راه بندازه و بگه خب من ممبرامو میبرم بالا و سریع به پول و اینا میرسم و از اینجور خبرها. خودتو چند ساله توی حوزه رسانه یه استارتاپو با دوستات راه انداختی و این سختیاشو کشیدی، میخوام کوتاه به اون بگی که اگه بخوای یه سری توصیه بکنی، اول اینکه اصلا توصیه میکنی با تیمای جدیدتری وارد این حوزه بشن، این در واقع توزیع رسانه بیان و استارتاپ راه بندازن مخصوصا وبسایت، اولا توصیه میکنی و اگه یه عده میخوان چه این کاری بکنن چه پیشنهادایی داری براشون؟
حوزه رسانه به نظر من هنوز بالغ نشده تو ایران، به خاطر همون مشکلاتی که گفتم، بحث کپی و بحث اینکه بحث بیشتر فرهنگیه. یعنی ما از تقلب دوران مدرسه بگیریم شروع میشه که خودم متخصصش بودم تا کپی کردن الان. از خود سه عادت هست که بعدم بفهمی عادت بدیه ترک بکنی خوبه، ولی خب یه چیزی، یعنی بستر فرهنگی مقصر خاصی هم نداره، باید سعی کنیم که کار فرهنگی بکنیم زمین. تا زمانی که اون داستان هست واقعا صرفش به صرفه شدن داشتن رسانه سخت، مدت زمانی که رسانه میتونه به سوددهی برسه زمانش هی داره روز به روز بیشتر میشه و ایزن تو این حوزه وارد شدن این مقدار فشارهای دیگه هم داره، چون به حال الله شرایط کشور ما خاصه به لحاظ سیاسی، به لحاظ امنیتی، دو تا دورمون حالا مرزهای خاکی زیاد داریم که ناامن میکنه. ناخودآگاهی که از نقاط حساسی که تو کشور محسوب میشه بحث رسانه است و اینکه هر مطلبی میتونه برای کشور خوب باشه یا میتونه حتی مشکل امنیتی ایجاد کنه. نه چون نگاه به رسانه هنوز امنیتی هست، شاید خیلی سخت باشه ورود به رسانه، شاید باید اجازه بدیم که این مقدار زمان بخوره و وقتی محتوا و تولید محتوا در کشور بالغ شد، کشور نظر مسائل مختلف امنیتی به یه نقطه‌ای رسید که نگاه امنیتی از روی رسانه‌ها کمتر یه مقدار برداشته بشه، اون موقع شاید استارتاپ زدن در حوزه رسانه منطقی تر باشه. ولی الان من خودم به شخص استارتاپ زدن تو حوزه رسانه رو توصیه نمی‌کنم، مگر اینکه تو حوزه تولید محتوا بخوان استارتاپی داشته باشن که اون میتونه نقل بحث ما باشه و تو حوزه استارتاپ ها میتونه استارتاپ بسیار موفقی شکل بگیره اگه بتونن محتوای تخصصی خیلی خوبی تولید بکنن و اونو به دوزرشون حالا به صورت فروش محتوا یا به صورت حق اشتراک اونا رو در اختیارشون قرار بدن، فکر کنم تو اون حوزه بتونن استارتاپ های خوبی ایجاد بکنن.
ممنونم از آرمین عزیز مدیر سایت طرفداری و خوشحالیم که امروز اونو توی برنامه‌مون داشتیم. اگر شما هم از افراد سرشناس حوزه رسانه و فناوری کسی رو میشناسید و دوست دارید که توی این برنامه ما باش به گپ و گفت بپردازیم، حتما اسمش رو زیر همین پست پادکست کامنت بذارید. ممنونم که شنونده ما بودید. شاد باشید.